بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسليا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این فرصت مهیای از رحمت و غفران الهی رمضان و شریف، آیات بینات سوره مبارکه انفال را خدمت بزرگواران تقدیم می‌داریم. آیه این که تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین آیه 35 و انشاءالله آیات بعد از آن که امشب محضر بارکتون بازگو خواهد شد. خواندیم دیشب که حضرت پروردگار فرمود حضرت حق مورد عقوبت و عذاب قرار می دهد این جماعتی را که و ما کان الله لیعذبهم وانت فیهم. وجود پیغمبر مکرم اسلام در میان مردم و امت عامل رحمت الهی موجب آن می شود که خدای سبحان عذاب استیصال و از بن و از مایه برکندن رو بر این جماعت نازل نمی کند. و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، شامل حال مردم می شود این رحمتی که در وجود نبی رحمت خداوند سبحان قرار داده است. عامل دوم هم اگر به سوی مغفرت غفران الهی و استغفار الهی جازمان حرکت کنند مستوجب رحمت می شوند و خداوند سبحان عقوبت و قهر رو از این جماعت بر می دارد. اما به دنبال اون در مورد این مشرکان و کافران فرمود و ما لهم الا یعذبهم الله، اما متاسفانه اینها کاری نمی کنند که از عذاب الهی دور شوند. چرا خداوند اینها رو عذاب نکند و حال این که مستوجب عقوبت و عذاب الهی هستند؟ این عذابی که در اینجا اثبات می شود آنچه در آیه پیشین سلب شد نیست، توضیح دادیم دیشب. این عذاب پایدار اخروی است، عقوبتی است که اینها مستحق آن هستند به دلیل جرمی که در همین آیه برای اونها تعریف میشه. عین این مطلب رو در آیه 25 سوره مبارکه حج میبینیم که بحث سد مسجد الحرام اونجا فهمد نزقهم من عذاب علیم. خداوند بحث دوزخ و عذاب علیم رو مجازات چنین کاری قرار میدهد. اینجا هم طبعا همون عذاب است. فرمود چرا اینها رو عذاب نکند ذات حق و هم یصدون عن المسجد الحرام، و حالی که اینها بازدارنده و منصرف کننده مؤمنان و بندگان خدا از مسجد الحرامند، و حال این که اینها به دروغ ادعا میکنند که متولیان مسجد الحرامند. لمسجد اسس بنیانه علی التقوا من اول یوم، خانه ای که بنیان او بر تقوا باشد متولیان او هم باید اهل تقوا باشند. تولیت مسجد الحرام، متولی مسجد الحرام، اولا به امر مسجد الحرام بندگان شایسته خداند، نه این مشرکان بت پرستی که چنین ادعایی رو میراث برانه از پدرانشون بازگو میکنند. فرمود و ما کان اولیا ان اولیا او الا المتقون، این اهل تقوا هستند که اولیا و متولیان خانه خدا و مسجد الحرامند، ولکن اکثرهم لا یعلمون، اما اینها متاسفانه در این بادی نیستند. اکثر این جماعت و فرو رفته در خطا و کفر و اشتباه خیشند. خب توضیحات دیگری هم گفتیم، تکرار نمی کنم. اما گویا در این آیه بعدی این مطرح میشه که آیا این جماعت خب در این فرصتی که دارند، این مسجد الحرامی که پیش رو دارند، اینها چه عمل کردی اینجا دارند؟ یه نقدی به عمل کرد این جماعت که ادعا میکنند که شاید عبادت اینهاست، بهره برداری اینها از مسجد الحرام این چنین است، به نقد میکشد خداوند سبحان کار و رفتار اینها رو و چنین بازگو میکند و ما کان صلاتهم اندل بیت الا مکاهند و تسلیتند. اشاره کردیم دیشب پایان را از خدمت عزیزان کلمه صلات که به معنای نماز به کار میبریم در معنای اولیه اون دعا نهفته است و در خود قرآن هم به معنای دعا به کار برده میشه. ابتداعا در مواردی هنگامی که باب زکات هست و گرفتن زکات از مردم، خداوند به پیامبر دستور میده بعد از اینکه زکات رو گرفتی پیامبر، بعد از اینکه خذ من اموالهم صدقه بعد صل علیهم، این صله یعنی چه؟ یعنی دعا بر اینها بکن، اینها رو مستوجب دعا کن که دلشون گرم باشه در اینکه وظیفه‌شون رو انجام دادن و به دنبال این پرداخت مالی مستوجب دعا تو شدن. پیامبر دلهاشون به عملشون محکم و استوار می شود. پس کلمه صلات در اینجا در مواردی به معنای اون دعا و عبادت است. فرمود و ما کان صلاتهم، نیست دعا و عبادت اینها، عند البیت، در نزد البیت. استعذار دارید گاهی در مباحث حج هم اشاره شده است. کلمه بیت به معنای خانه است. اما هنگامی که این واژه به شکل مطلق و بدون اضافه شدن میاد در قرآن، یعنی خود کلمه بیت، البیت، این یک خانه خاص است، نه هر خانه. اگر بنا باشد کلمه بیت به بیت شما، به خانه ما و دیگران اطلاق بشه، باید مضاف الیه داشته باشه. باید باشد بیت و زیدن، بیت و امرن، این یه مضاف الیه میخواد. اما اگر گفتن بیت، البیت، یعنی فقط و فقط خانه خدا، کعبه مکرمه، مسجد الحرام. فرمود و ما کان صلاتهم عند البیت، و نیست صلات اینها در نزد بیت که خاص خود کعبه، در کنار خانه و بیت و خانه الهی. این نکته لغوی هم زیباست که در جای خودش گفته شده است. اصلا کلمه بیت ریشه این واژه و تمام مشتقات اون نشانه آرامش و آسایش است. اگر به بیت بیت میگن چون محل قنودن و آرامش گرفتن و آسودگی است، و خانه خدا رو هم که بیت میگوین چون تمام آرامش ها از این خانه برای انسان سر میزند و از بهترین عبادت ها برای حاجیان خانه خدا همان است که بنشینند و این مظهر آرامش رو نظاره کنند که نظر الکعبه عباده، نگاه صرف به خانه خدا عبادت است. فرمود اینها نیست عبادت اینها در نزد این خانه خدا الا مکاءً و تسدیةً، مگر مکاء و تسدیه. کلمه مکاء از مکاء و طائر می آید. بعضی از این پرندگان رو می بینید، مخصوصا دمدم سحر که میشه، اون مرغ سحری که شروع میکنه، اینها هم شروع میکنن. اون صدای صفیر زیبای مثلا مینا رو میبینید، چلچله رو میبینید، با یه شکل خاصی داره میخونه و با یک آهنگ زیبایی، این رو میگن مکا و تیر. و از همین ماده هنگامی که انسان صدایی رو در دهان خودش تولید میکند و خارج میکند که صفیر داره، نام این مکا است، صوت زدن به تعبیر پارسی ما. الا مکان، عبادت اینها مکا است و تسدیه. کلمه تسدیه از ماده صدا میاد، با صاد صدا. صدا به معنای رجوع و صوت، بازگشت یک صدا رو، یک به اصطلاح صوتی رو میگن صدا در لغت عربی. این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز می آید نداها را صدا. درست شعر اینه، باز می آید نداها را صدا. به پژواک صوتی که به اصطلاح شنیده میشه، پژواک اون صداست، مانند اون چه از کوه شنیده می شود. وقتی که انسان دست رو بر دست می کوبد، وقتی دست رو بر دست می زنید، یه پژواک صدایی دارد، نام این تسدیه، یعنی کف زدن. در کلام عربی این میگن تسدیه، همین کف زدن پارسی رو. فرمود پس روشن شد الان واژگان، عبادت اینها، هنری که اینها در خانه خدا نشان دادند، این مشرکان که ادعا میکردند بر تقدیر این خانه هم از نیاکان آبایشون هست، نبود و نیست مگر مکا و تسدیه. این کل مراسم عبادی اینهاست و همین گونه بود. یعنی سنت و تاریخ جاهلیت نقل میکنه که موسم حج که میشد، عبادت حج این به اصطلاح مشرکان مکه همین بود. که اینها بسا نقل تاریخ رو داریم که به شکل اوریان هم، اینی که شما در فلسفه حج اسلام اون شکل پوشیدگی رو میبینید، اون دو پاره پارچه رو میبینید که محرم به تن میکند و حاجی به تن میکند، اینها اوریان و برهنه گرد خانه میچرخیدن، کف زنان و سوت زنان و سفیر زنان یه شعارهای جاهلانه و مشکانه ای رو هم بر زبان جاری میکردن گهگاه. این کل عبادتی بود که به حرمت خانه از این جماعت سر میزد. البته این سوت زدن و کف زدن موارد دیگه هم داشت، یعنی اینها در سنت های جاهلیشون وقتی میخواستن تأخیر کنن، توهین کنن، کسی رو ساکت کنن، این کارها رو میکردن. ما بلا تشبیه گاهی میگم فلان کس رو صلواتی کردن، وقتی که اینها میخواستن کسی نگذارن مثلا صحبت کنه، چنین کاری رو انجام میدادن. نبی مکرم میآمد میایستاد در مسجد حرام به خواندن صلات، یا به یک قرائتی و به خواندن کلام الهی، قام رجلان من بنی عبد الدار، دو نفر این طرف دو نفر این طرف مأمور این کار بودن، یک گروه سوت می‌زدند، سفیر می‌کشیدند، گروه دیگه کف می‌زدند و صدای پیامبر رو محو می‌کردند که به گوش هیچ کسی نرسد و شنیده نشود. این هم جزء برنامه‌هاشون بود. فرمود اینها نبود عبادتشون در نزد خانه خدا مگر بکاءً و تسلیةً، کف زدن و سوت زدن های این چنینی، این گونه تحقیر و توهین به خانه خدا و به مقام عبادی داشتند. در نتیجه فرمود فذوق العذاب بما کنتم تکفرون، پس بچشید عذاب الهی را به سبب آنچه که کفر ورزیده اید، به ما به اصطلاح در قبال این کفری که نشان داده اید مستوجب اون عذابی هستید که ذات حق در پایان آیه قبل هم فرمود که مستوجب آن و مستحق این عذاب خواهند بود. دیدم بعض از مفسران از این آیه شریفه شاید این استفاده رو خواستند بکنن، مطلب همین بود که گفتیم تمام شد، اما گویا این استفاده رو خواستند بکنن در مذمت کف زدن و سود زدن. بعض از مفسران اینو دیدم که در بعض از نوشته هاشون این نوشتن که این آیه شریفه مثلا دلالت بر این دارد که کف زدن مثلا یه امریز کافرانه یا سود زدن یه امریز این چنینی. نه، به خودی خود این استفاده از آیه شریفه نمیشه. اون کف زدن و سود زدنی رو خداوند داره میگه که به عنوان عمل عبادی انجام میشه، یعنی به نوعی بدعت، به نوعی تشریع، به نوعی توهین به دین الهی، یا اون عملی که نسبت به پیامبر مکرم اسلام انجام میشد. والا این آیه شریفه دلالت چنینی ندارد که از این آیه کسی بخواد استفاده بکنه بگه پس بنابراین سود زدن کفر است یا کف زدن کفر است. نه، حالا این که این چه حکمی دارد، چه شأنی دارد، آیا لغو است گاهی این کار یا لغو نیست، اونها دیگه مباحثی دیگه است. از قرآن چنین دلالت و استفاده ای نداریم، یه بحث فقهی است، باید در جای خودش دیش و به خودی خود بالاخره این قبح ثانوی برش بار نباشد یا عدم مناسبت با مکان و زمانی نداشته باشد، به خودی خود نمیتوان گفت که این عمل یه عملی است که احیانا این مطابق با مثلا شرع نباشه یا کلام الهی نباشه یا غیر. نه، اون بحثی است جدای است. بدون با آنان فرمود نوزین کفر و ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله فسینفقونها ثم تکون علیهم حسره ثم یغلبون و الذین کفروا الی جهنم یحشرون. باز هم ادامه میدهد همین روش بیان و سخن رو از داد پروردگار و به نقد میکشد اعمال و رفتار کافرانه و مشرکانه رو در مقابل پیامبر و در این حال حرکت جاری کافران و مقابل کنندگان با شرع مقدس اسلام رو در طول تاریخ بازگو میکند. زاده دقیق بفهمید، برگردیم در آیات پیشین دیدیم از شیوه تقابل و برخورد جماعت مشرک با پیامبر مکرم اسلام خداوند سبحان پرده بر می دارد، بازگو می کند، به نقد می کشد و محکومیت اون رو بازگو می کند چه خواندیم. این آیم در همون راستاست، با یه نکته لطیف و زیبا می فهمد ان الذین کفروا اونها که کفر ورزیدن اموالشون رو هزینه می کنند به قصد آن که باز دارند انسانها رو از راه خدا، یعنی هیچ کوتاهی اقتصادی نمی کنن. به تمام معنا بودجه به هزینه صرف می کنن که راه خدا رو ببندن و انسانها رو از مسیر دین خدا و از مسیر حقیقت و فضیلت باز دارند و جلوگیری کنن. فسینفقونها، قطعا این کار رو می کنن. بعد سه نکته رو بازگو می کنه خداوند. خواهم گفت اولین قسمت رو معذر مارکتون تقدیم کنم. ببینید در آیات پیشین شیوه برخورد این مشرکان با پیامبر و مسلمانان چه در عصر حضور چه بعد از آن گویا گفته شد در دو حوزه، این هم در حوزه سوم است که ملاحظه می‌فرمایید که مجموع سخن این میشه که در طول تاریخ عزیزان از آغاز ظهور دعوت پیامبر مکرم اسلام و از آن روز و زمانی که نبی مکرم خاتم انبیا و محمد مصطفی دعوت موحدانه خودش را آغاز کرد، اونها که تمام منافعشون، اونها که تمام حیثیتشون به مخاطره کشیده میشد و دشمنان مستقیم پیامبر و مخالفان حرکت پیامبر اسلام، مسلمانان و تنزیل با سه شیوه به مقابله پرداختند و میپردازند و خواهند پرداخت که در آیات قبل دیدیم. اگر اینو ابتدان یه تقسیم بدوی بکنیم، به اصطلاحات ادبیات امروز عرض میکنم، اینها به تمام معنا از امکانات نرم و از امکانات سخت استفاده کردن. یعنی اینها به تعبیر امروزی هم جنگ نرم رو هم جنگ سخت رو در رابطه با پیامبر مکرم اسلام سرلوحه کار خودشون قرار دادن. ماجرای بعد رو در همین سوره خداوند فرمود. نبرد مستقیم این جماعت رو فرمود. در ادامه هم خواهد گفت باز هم در این جهت ذات پروردگار. یعنی اونجا که به نبرد مقابل و روبرو می آمدن. اما قبل از اون اینها ملاحظه فرمودید در برخورد با قرآن و خود پیامبر چه کردند؟ دیدید که گفتن این قرآن رو شنیدیم، این چیزی نیست، مثل اون می آوریم، اساطیر الاولین است. یعنی شروع کردن جنگ نرم را، تبلیغات واهی رو در مقابل پیامبر، در مقابل با وحی الهی، هر آن چه توانستند و در چنته اینها بود رو کردن. از یم کرو به کلذین کفرو، تمام امکانات و مکرشون رو آشکار کردن نسبت پیامبر، سخن پیامبر و مکتب پیامبر. خب این یه بحث جدی بود. یعنی اینها به لحاظ تبلیغی، به لحاظ گفتاری، به لحاظ حجمهای تبلیغی کاملا سنگ تمام گذاردن، در حدی که قرآن چنین می‌فرماید: یریدون لیطفئوا نور الله و افواههم. تمام ارادهشون رو کردن که نور خدا را با تبلیغات زبانی و بیانی به افواههم، یعنی چی؟ یعنی با تبلیغات زبانی و بیانی مقابله کنند با پیامبر و اسلام و وحی. از این مسیر وارد شدن، یعنی مقابله فرهنگی، مقابله نرم. به لحاظ به اصطلاح نظامی هم اشاره کردم، بدر است و غیره است و میدانیم، نیاز به توضیح بیشتر نیست. میمونه یه نکته دیگه و اون هم نیست مگر اینکه اون چه که در این آیه شریف مطرح میشه، تمام ظرفیت و تمام امکانات اقتصادی خودشون رو هم خرج کردن، صرف کردن، به کار گرفتن که بتوانند از طریق برخورد اقتصادی هم به مقابله با پیامبر و اسلام و مسلمانان بپردازن. چون روزی که میتونستن در مکه پیامبر رو تحریم کنن در یه سانکشن و محاصره اقتصادی قرار بدن، نبی مکرم رو تحریم اقتصادی بکنن، شعب ابی طالب باشد، ممنوع کنن معامله و برخورد با مسلمانان و پیامبر رو. چون روزی که پیامبر وارد مدینه شدن باز همین کار رو ادامه دادن، اموال مسلمینی که از مکه به سوی مدینه می آمدن همه مصادره می شد، همه به نوعی قبض اموال می شد و تصرف می شد و اجازه انتقال به اینها رو نمی دادن. یعنی مبارزه اقتصادی خودشون رو به این شیب. و چه صرف هزینه عزیزان، چه هزینه کردنهای گزاف در راه اون که دشمنان پیامبر رو تطمیع کنن که به پیامبر مقابله کنن، هجمه کنن، به مسلمانان هجمه کنن. چه شاعرانی رو می خریدند، سرمایه می دادند که اینها مقابله با اسلام و مسلمانان کنن در سروده های خودشون، در رفتارهای خودشون، و چه به لحاظ پشتیبانی مالی نیروهای نظامی رو آماده می کردن و مهیا می کردن که با پیامبر مقابله کنن. یعنی این شد سه. به لحاظ فرهنگی تمام ستیزه خودشون رو نشان دادن. در حوزه مالی و اقتصادی سنگ تمام گذاردن دشمنان پیامبر از روز نخستین در مواجهه و مقابله با نبی مکرم. اونجا اگر یریدون لیطفئوا نور الله به افواههم، میتونیم بگیم یریدون لیطفئوا نور الله به اموالهم، یعنی با مالشون هم سعی کردن با روش‌های اقتصادی هم چنین کار رو پیاده کنن و در نهایت هم بحث نبرد و مقابله و کشتن پیامبر، لیقتلوک قتل پیامبر و در این حال نبردها، بدرها، احدها و امثال اونها با پشتوانه اقتصادی بزرگان و صاحبان سرمایه مکه و جزیره العرب شکل می گرفت. از هر سه امکان در مقابل پیامبر استفاده کردند عزیزان. حالا دقت بفرمایید، این روش روش مستمری است. برگردیم با این شریفه، ان الذين كفروا ينفقون، باز صدها بار گفتیم خدمت دوستان، فعل ينفقون چه فعلی است؟ مضارع است، دلالت بر استمرار و دوام و همیشگی دارد. فعل مکر رو خوندیم، چه فعلی بود؟ یمکرون بود، مضارع بود، دلالت بر دوام و استمرار دارد. اون مکرها، مقابله‌های فرهنگی، اون مقابله‌های نظامی، این مقابله اقتصادی یه امری نیست که متوقف باشه، مقطعی از زمان داشته باشه، بلکه به تعبیر قرآن مضارع است و استمرار داشت. در تمام 23 سال در مقابل پیامبر چنین بوده است، پنهان و آشکار، یه زمانی آشکار، یه زمانی پنهان این کار شکل می گرفت. بعض نبی مکرم اسلام هم بنده به جرأت عرض می کنم، تا امشب که ما اینجا خدمت عزیزان در محضر قرآن نشسته ایم و این آیه شریفه سوره انفال رو بازگو می کنیم، ماجرا همین است. یعنی همین الان بود جهانی که داره صرف مقابله با همین شخصیت پیامبر مکرم اسلام، کتاب او، وحی او و مکتب او میشه. قطعاً بدونید هیچ مکتب و فکری نیست که این مقدار بودجه در مقابل او هزینه بشه. هزینه شده باشد در طول تاریخ، امروز هزینه بشه و فردا هزینه بشه. قطعاً این است. یعنی امروز هم دستگاه‌های بالاخره جاسوسی و ضد جاسوسی دنیا با پشتوانه‌های مالی سنگین بسیاری از دول و بسیاری از جماعت آن با آن کارشان طراحی نو در مقابله با اسلام، مسلمانان به شیوه‌های مختلف و زخم زدن به این آیین، این پیامبر و کتاب او و وحی آسمانی و قرآن است. اما این آیه شریفه از آیاتی است که اون چنان لذت به وجود انسان میدهد و آرامشی به جان می نشاند و وظیفه رو تعیین می کند که فوق‌العاده است. ان الذين كفروا، اونها که کفر ورزیدن، ينفقون اموالهم، مالشون رو صرف می کنن آن به آن، ليصدوا عن سبيل الله، تا صد عن سبيل الله کنن. حالا دقت کنید، فسينفقونها، بله این کارو می کنن، اموالشون هزینه می کنن، اتاراج می دهند برای این کار، بودجه های کلان صرف می کنند و تصویب می کنند. فسینفقونها، اما سه اتفاق می افتد اینجا. ثم تکون علیهم حسره، باز هم فعل، فعل مزاره از پاسخ خداوند. ثم تکون علیهم حسره، اما این صرف هزینه ها در مقابل با این پیامبر برای صاحبان اون جز حسرت باز آمد دیگری ندارد. ثم تکون علیهم حسره، یعنی کسانی که این هزینه ها رو صرف می کنن به بار نمی نشیند. موفقیتی از این بود جهای کلانی که در مقابل این آیین الهی و این مرد بزرگ الهی و کلام و کتاب او صرف می کنن ترفی نمی بندند. لذا نتیجه پشیمانی و حسرت، نه پشیمانی از کارشون، پشیمانی از پولی که رفته است، تأسف بر پولی که رفته است، حسرته، حسرت بر این صرف پول به جانشون می نشیند. یک، بودجه ها که صرف کردن. دو، ثم یقلبون، نه تنها با این پشتوانه مالی پیروز نمی شن در مقابل با پیامبر و اسلام و مسلمانان، بلکه یقلبون، باز هم فعل، فعل چیست عزیزان؟ مضارع است، اون هم مجهول، فعل مجهول میاد. یغلبون، شکست خوردند. ثم یغلبون، شکست خوردند. سه، والذین کفروا، و چنین افرادی که کفر ورزیدند، الی جهنم یحشرون، این هم مال اون طرفشون، به سوی دوزخ و قهر الهی حشر میشوند و فرستاده میشوند و گسیل خواهند شد. خب ملاحظه فرمودید چی شد؟ اون چه ذات حق مطرح می کند، نه در یه مقطع خاص است، نه بدر است، نه مکه است، نه مدینه است، نه 23 سال عمر نبی مکرم. پیام آیه شریفه و سخن خداوند یک کلام جاری و پایدار در طول تاریخ است و استوار و محکم ذات حق مطرح میکند. یک، این تقابل وجود داره، هازان خصمان اختصمو فی ربهم. این تصور غلط است که مسلمانان گمان کنند که دشمنان اسلام یه روزی دست است دشمنی با این دین بر میدارن، طرحشون رو به کناری میگذارن، بودجه صرف نمیکنن، هزینه نمیکنن، تقابل فرهنگی نمیکنن، تقابل اقتصادی نمیکنن، مقابله نظامی نمیکنن. اشتباه محض است. همیشه این جریان خواهد بود. هازان خصمان اختصمو فی ربهم. این مخاصمه به تعبیر کلام حق وجود دارد. فی ربهم، ریشه هم ربه، ریشه هم این اعتقاداتی است که مسلمانان دارند، باورهای اونهاست که ریشه این منازعات می شود و تقابل ها می شه. اما خدای سبحان به عنایت و لطف با تمام قدرت بازگو می کند، تمام این مقابله ها، تمام این هزینه ها محکوم به شکست است در طول تاریخ. ثم تکون علیه مسره ثم یغلبون، و به دنبال اون جز ناکامی به شکست برای صاحبان اون چیز دیگری نخواهد بود در این دنیا و در جهان آخرت هم. والذین کفروا الی جهنم یحشرون. این وعده خداست. البته این وعده الهی نه اینه که صرفا ذات حق از طریق امداد غیبی چنین کاری را انجام میدهد، نه. کم من فعت قلیلت یغلب فعتا کثیره به اذن الله، بلکه اون غیرت، حمیت، رسوخ ایمانی که خداوند سبحان در جوهر این آیین و در دینداران قرار داده است عامل اصلی بوده است. وفای به دین، پایداری در راه دین و استقامت دینی که ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقامو، اینی که خدای سبحان عزیزم بقای این دین رو به دوش خود دینداران قرار داده است که خودشون باید به صحنه بیان، به لحاظ مالی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ نظامی، همان گونه که از اون طرف وجود داره از این طرف هم وجود داشته است از روز اول تا الان. اما در کنار اون تایید الهی است. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم. شما به صحنه میایید، خداوند یاری میدهد. یه قدم برمیدارید، ذات حق 10 قدم کمکتون میکند. اما اون غیرت، حمیت، شجاعت و اون پایداری در راه ایمان و دین در طول تاریخ بوده است که عامل بقا و دوام این مکتب بوده و امروز هم همین است عزیزان. یعنی باز هم دفاع از این دین توسط خود دینداران باید انجام بشه، چه مقابله های فرهنگی، چه مقابله های نظامی، چه مقابله های اقتصادی. اگر اینها ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، از اون طرف مؤمنین هم مثل الذين ينفقون اموالهم فی سبیل الله، باز اونها مسیر فی سبیل الله رو دارن و هزینه فی سبیل الله رو دارن در این تقابل، البته با قدرت، با عنایت و حمایت خداوند و برکتی که ذات حق به وجود اونها خواهد. خب این هم بسیار امیدوار کننده است و بزرگان بر این آیه تأکید فراوان دارند و نشان میده که الاسلام و یعلو ولا یعلا علیه، یعنی چه؟ اگر مسلمانان مسلمان باشند و به وظیفه خود عمل کنند همان میشود که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر به ایمان خودشون راسخ باشند این گونه خدا کمکشون میکند، مغلوبیت رو به دشمنانشون نثار میکنه. و در آیات دیگر میخوانیم کتب الله، یعنی چی کتب الله؟ یعنی خدا قطعی کرده است. کتب الله لاغلبن، لامی که بر سر اغلبن اومده است لاغلبن، لام قسم سوگنده. کتب الله لاغلبن انا و رسولی و الذین آمنوا. کتب الله، خدا قطعی کرده است که من پروردگار سوگند یاد میکنم پیروزی از آن من رسولان و مؤمنان است. خب این دیگه وعده ایست که ذات حق به طور قطعی به اهل ایمان میده هنگامی که مسلمانان پایبند به شرایط خودشون هستند. فرمود والذین کفروا الی جهنم یحشرون. اما نسبت به جهان آخرت، اونها که کفر ورزیدند اینها به سوی دوزخ و قهر الهی حشر خواهند شد، گسیل خواهند شد. لیمیز الله الخبیث من الطیب ولجعل الخبیث بعضه على بعض فیرکمه جمیعا فیجعله فی جهنم اولئک هم الخاسرون. در ادامه چنین می فرماید لیمیز الله، فرمود اینها که کفر ورزیدند اینها به سوی قیامت به سوی جهنم در نهایت حشر می شند. فرمود لیمیز الله، این لام یعنی برای آن که اینها به سوی جهنم حشر میشن، یعنی این لام به اصطلاح ادبی دوستان اهل ادب متعلق به فعل یحشرونه. اینها حشر میشن به جهنم تا آن که تمیز داده شود، تا آن که خداوند تمیز دهد و جدا کند خبیث را از طیب. دقت بفرمایید اینجا نکته ظریف اعتقادی و کلامی وجود داره. این لام یعنی لام غایت پایان. تمیز یعنی چه؟ تمیز یعنی جدا سازی. انگامی که دو شیء نامتجانس با هم ترکیب میشن، اینها رو جدا میکنید میشه تمیز. یه مقداری نخود و لوبیا با هم قاطی شده است، جداشون میکنید. گندم و جو قاطی شده است، جداشون میکنید. مثال عرض میکنم، این تمیز کرد، تمیز میدید اینها رو، متمایز میکنید از هم. حالا جنس و ناجنس با هم ترکیب شده است، جدا سازی میشه تمیز. از ویژگی های زندگی دنیا عزیزان این است که انسان ها عمدتاً در بسیاری از موارد تمیز داده نشده اند در دنیا و بنا ذات حق این نیست. یعنی در مواجهه با رحمت الهی، در مواجهه با برکات و عنایات و نعمتهای الهی، انسانها در دنیا تمیز داده شده نیستند. به این معنا که شما میبینید خورشید میتابد بر همگان میتابد، کافر و مؤمن و فاسق تفاوتی نمی کند. باران می بارد بر دوست و دشمن بر همگان می بارد. سوره مبارکه الرحمن، خداوند مصادیق رحمانیت خودش رو بازگو می کند. زمین و آسمان و نعمتهای گسترده شامل حال همگان می شه. به هیچ تفاوتی بین مؤمن و فاسق نداره. یعنی خدا تمیز نمی ده که این اکسیژن هوا رو مؤمن استفاده کند، نه. یه طرف ایستاده از سپاه کوفه، یه طرف ایستاده 72 تن. هر دوشون دارن از این خورشید استفاده میکنن، هر دوشون روی این استقرار زمین ایستادن، هر دو صف دارن اکسیژن هوا رو استفاده میکنن، یکسان است، تفاوتی نمیکنن. خدا تمیز نداده در دنیا در بهره برداری از نعمتها و برکات و عنایات خودش بین بندگانش و انسان. تو خیلی از مسائل دیگه هم انسانها در دنیا تمیز داده نمیشن، فقط توی شهر شهروندانی دارن زندگی میکنن با هر نیتی، با هر فکری، همسایه اند، بروبیا دارن، در این اداره سازمان مجموعه با هم می نشینن، بر می خیزن، همسایگی دارن، داماد و شد دارن، از درون یکدیگر هم خبری ندارن که چیست. تمیزی هم داده نمی شه. بنا شرع هم اینه که تمیز داده نشه. بنا هم اینه که کنکاش نشه. و حکم به ظاهر می شود و به باطن و اندرون و نیت انسان ها. حتی نبی مکرم اسلام هم فرمود انما اغزی بینکم بالایمان و بالبینات، من وقتی میخوام داوری کنم بین شما به نیتاتون کار ندارم، به علم نبوتم نمیرم مراجعه کنم، من نگاه میکنم به شواهدتون، ادلتون، ظاهرتون، قسمتون، سوگندتون، شهودی که اقامه میکنید، بس به این ظواهر عمل میشه. اما عزیزان این ویژگی دنیاست. از ویژگی های جهان آخرت این است که عالم تمیزه. جهان آخرت خیر. دیگه انسان ها تمیز داده میشن. ابتداعاً بر اساس نیاتشون که یحشر الناس علی نیاته. انسان ها بر اساس نیتشون جدا سازی میشن از هم. اونجا جاییست که دیگه نمیتونن انسان های غیر هم فکر و هم عقیده در کنار هم باشن. به دلیل این که یوم تبل السرائر. دیگه پرده ها برداشته شده است. دیگه باطن و ظاهری نیست. هرچه هست عیان است. آشکار است. اونجا دیگه انسان ها جدا میشن. کنار هم قرار نمیگیرن به لحاظ نیات و مجنونات درونیشون، باورها و عقایدشون و به دنبال اون به سبب اعمالشون، به شیوه اعمالش. اونجا دیگه گفته خواهد شد و امتاز الیوم ایها المجرمون. دیگه اونجا تمیز داده میشه بین مجرم و مؤمن. جدا سازی میشن انسان ها بر اساس باورها، بر اساس عملکردها، بر اساس استحقاقها. چه استحقاق دارن؟ در اون مسیری که باید و شاید قرار میگیرن. لذا میبینید که عالم قیامت اصلا یکی از فلسفه های تحقق قیامت از ده علتی که در قرآن برای اقامه قیامت خداوند سبحان مطرح میکند، خودش یکیش برهان تمیز اصلا به طور کلی، همین برهانیست که باید انسانها تمیز بشن به لحاظ فکرشون و عقیدهشون، به لحاظ عمل کردشون، به لحاظ استحقاقهاشون باید تمیز داده بشن. دیگه مانند دنیا نیست که این اندماج و فرو رفتگی و این پوشیدگی باشد. اونجا جاییست که نه، هر کسی در جایگاه خیش می نشیند و موقعیت خود رو می برد. حالا گاهی تعبیر اینه، اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار. گاهی صحبت سعادت و شقاوت است. یعنی گروهی در قیامت می گویند ربنا غلبت علینا شقوتنا. خدایا ما نتونستیم غلبه کنیم بر شقاوتمون، شقاوتمون بر ما غلبه کرد. شقاوت نقطه مقابل سعادت، یعنی انسان ها تمیز داده میشن به دو چیز، به سعادت و شقاوت، سعدا و اشقیا. در این ادعیه شبهای رمضان و ایام رمضان زیاد داریم که خدا یا فکتوب ثبت کن ما را، اگر تا الان ما را در سعدا ثبت نکردی نام ما را در سعدا ثبت کن و نام ما را محو کن از اشقیا. اینو زیاد داریم در ادعیه ماه مبارک رمضان که شنیده میشه. به لحاظ سعادت و شقاوت، اما الذین سعدوا ففی الجنه و اما الذین شقوا ففی النار، تمیز داده میشن. گاهی بحث ایمان و کفر است، والذین آمنوا والذین کفروا، الان خوندیم در آیه شریف قبلی، ملاک تمیز رو کفر و ایمان میداند خداوند سبحانه. گاهی مثل این آیه است، لیمیز الله الخبیث من الطیب. بحث چیه؟ انسان ها تمیز داده میشن به لحاظ خبث و به لحاظ طیب. خبث و طیب، خباثت و طیب، یا خبیثند انسان ها یا طیبند، دیگه سوم نداره در قیامت. لیمیز الله الخبیث من الطیب. اما نکته زیبا اینه، لیمیز الله، تا اینکه خدا تمیز رهد جدا کند خبیث را از طیب. یعنی اصل کدومه؟ اصل اینه که انسان ها با چی باشن؟ طیب باشن. خبیث را خدا جدا کنه از طیب، نه طیب را از خبیث جدا کند. این خیلی نکته ظریفیه. اصل طیب بودن انسان هاست، اما متاسفانه گروهی از انسان‌ها در دنیا به خباثت فرو می‌روند. حالا این واژه رو هم دقت بفهمید، جالب است. این کوره بلند زباهن اصفهان رو می‌بینید و این کوره‌های عرض به خدمتون زب آهن رو می‌بینید، می‌ریزن این مواد و خود آهن و کوک و غیره و هر چی باید بریزن، دیگه اینها زب می‌کنن، بعد میاد بیرون این شمش‌ها و ماده میاد بیرون، شکل‌گیری میشه و استفاده می‌کنیم این فلز و فولاد رو، آب دیده و غیر آب دیده اون رو. تهماندهی که در کوره ها میمونه، که هر از گاه این رو دیگه با تخلیهش کنن از کوره بلند زباهن، اون تهمانده ها رو در کلام عرب میگن خبث الحدید. خبث الحدید، اون تهمانده و تفالهی که به پارسی میگیم چرک آهن، به فارسی گفته میشه تو ادبیات فارسی چرک آهن، اون میشه خباثت و خبیث. دیگه هیچ خاصیتی بر اون نیست و اون دیگه تهمانده و تفاله است که دور افکنده میشود. خباثت اینه، طیب نقطه مقابل خباثت است. گاه در وجود انسان عزیزان چنان زشتی ها، نکبت ها، هواها، شرک ها، کفر ها غالب میشه که وجود انسان یه تعبیریست، یه تفاله ای میشه که نام این موجود میشه خبیث و این سراسر خبث است. دیگه وقتی میگن خبث الناس ما لا خیر فی، در کتاب های لغت می نویسن، دیگه اونی که تمام وجودش شره، هیچ خیلی تو وجودش نیست، این رو میگن خبیث. نیت اون شر، اعمالش شر برای دیگران، اموالش شر برای دیگران، به این انسان خبیث گفته میشه در قرآن. این که الخبیثات للخبیثین و آیات دیگر که ملازم میفرمایید. فرمود اینها حشر میشن در قیامت به سوی جهنم، میان تو قیامت. علت اینه، برای این اتفاق میافتد که لیمیز الله الخبیث من الطیب، خداوند میخواهد خبیث را از طیب در قیامت جدا کند. و باید این عدالت الهی است، از اون 10 برهانی که عرض کردم، یه برهان برهان عدالته که اصلا قیامت اگر برپا نشود، العیاذ بالله العیاذ بالله، باید گفت خلقت الهی باطل، واهی، لعب و ظالمان است. لیمیز الله الخبیث من الطیب، خداوند قیامت را اقامه می کند که تا چنین اتفاقی بیفتد و جدا کند خبیث را از طیب. بعد و یجعل الخبیث، خیلی این قسمت آیه لطیفه، و یجعل الخبیث، و بعد خدا قرار بده خبیث را، همین انسان های خبیث را، بعضه و علا بعضه، این خبیث ها رو چکار کنند؟ بعضشون رو رو بعضشون قرار بده. فیر کمهو، اینها رو متراکمشون کند. یر کمهو رکوم به معنای وضع آل شیع علا اصافله، یه چیز بالاتری رو پایین تر سوار کردن و مسلط کردن و قرار دادن. خدا اینها رو متراکم، صحاب مرکوم در ابرهای روحم رو میگن صحاب مرکوم در قرآن. فیرکمه جمیعا، همشون رو هم قرار بده خداوند سبحان. فیجعله فی جهنم، همشون رو با همون شیوه تو جهنم قرار بده. بعد اولئک هم الخاسرون. یه جمله بگم بعد این قسمت پایان آیه شریف، خیلی زیباست. اصلا تعابیری که در مورد بهشت و بهشتیان و جهنم و دوزخیان به کار برده میشه در قرآن، یه دنیا معرفت آموزی داره خودش. یه وقتایی به دوستان میگفتم مثلا وقتی نگاه میکنید تعابیری که در مورد بهشت، همه رو به بالاست، همه رو به بالاست. فلقت عمل عقبه و ما ادراک مل عقبه، عقبه از رو به بالا رفتن، بلندی است. اما تعابیری که در مورد دوزخ میبینید، همه رو به پایین است، همه گوده، هاویه، حتمه، همه سقوط، همه جهنم، جهنم، چهنام، چاه، ویل، همه رو به پایین، عمق گودی، اون رو به بالاست. این تفاوت دو مقامه. در مورد بهشت خداوند سبحان وقتی مطرح میکنه، بهشتیان عزیزان وسعت و فسحت دارن. یعنی چی؟ یعنی نتبع و من الجنت حیث و نشا، دست باز، چشم باز، گشاده، بدون محدودیت، هر سو که بخواهند، گسترده، جنت، بهشتی که عرض و هست سماوات و بالعرض، نه جنات، یه جنت، یعنی بهشت هر مؤمن. عرض این بهشت رو که نگاه میکنید، عرض بیشتره یا طول؟ همیشه طول بیشتر است. عرض این بهشتشون رو که نگاه میکنید، بیشتر از گستردگی آسمان ها و زمین است. چه برسد؟ به طول آن. توجه دارید؟ اینو خداوند داره میگه نماد گستردگی و وسعت. اما از اون طرف بیاید تو جهنم، جهنمیان مقرنین فی الاسفاد، دست ها بسته، پاها بسته. انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، زنجیر هاست. اینها فی امد ممدده، به زنجیر کشیده، جرأت تکان خوردن ندارن، محبوس. اینها تکان بخورن لهم مقام من حدید، گدازه های دوخته و گرزه های آتشین الهی به تعبیر قرآن بر سرشون کوبیده می شود. یه محدودیت ها، یه تنگناها، یه فشارها. نقطه مقابله اون گروهی که در دنیا حاکمیت و ولایت الهی رو پذیرفتند، امروز این آسودگی و این رهایی و آزادی و گشادگی در کارشون دیده میشه. اما اینها نه. این آیه از اون آیاتی است که این رو نشان میدهد که در بهشت آنچه بخواهید فضای باز داریم، اما خدا در جهنم تراکم میفروشد، متراکم میکند اینها رو، رو هم فشردهشون میکند. فرمود و یجعل الخبیث بعضه علی بعض، این خبیث ها رو هم خدا قرار میداد. فیرکمه جمیعا، همشون رو متراکم میکند. فیجعله فی جهنم، و اینها رو به دوزخ، در دوزخ قرار میداد. اولئک هم الخاسرون، و اینها خسارت دیدگانند، اینها بیشترین خسارت و زیان، سرمایه از کف رفتگان اساسی این کافرانند که چنینند. خب باز هم ملاحظه میکنید همون روش همیشگی قرآن، وعد و وعید، بشارت و انذار. اگر ذات حق قهر خودش رو نشان داد، اگر صحبت از تراکم جهنم شد، فشردگی جهنم شد، اما دقت کنید به سرعت بدون فاصله قل خطاب به وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. پیامبر بگو، یعنی از طرف ما بگو، به کی بگد پیامبر، چی بگد؟ قل للذین کفروا، بگو پیامبر به همین کافران، به همین کافرانی که متراکم خواهند شد در دوزخ، به همین کافرانی که اولئک هم الخاسرون. قل للذین کفروا، به اینها بگو ان ینتهوا، الله اکبر چقدر زیباست، ان ینتهوا یغفر لکم ما قد سلف. ان ینتهوا، ینتهوا از ماده چی میاد؟ انتها. انتها یعنی میگید این انتهای مسیر است، یعنی پایان. انتها یعنی دست برداشتن، به پایان رساندن، یعنی الاغلاء عن امر. به اینها بگو ان ینتهوا، اگه دست بردارند از این شیوه و رفتار کافرانه، آغوش رحمت الهی در انتظار اونهاست. دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظرداری است. بگو به این کافران، اینا کدوم کافران بودن عزیزان؟ کافرانی که زدن، بستن، کوبیدن، کافرانی که سرمایه هاشون رو صرف کردن در مقابله با پیامبر، نبرد فرهنگی کردن، نبرد اقتصادی کردن، نبرد نظامی کردن و میکنن. به همینها داره خداوند میگه، اینهایی که مستحق اون جهنم و دوزخن، پیامبر سلام ما رو به تعبیری به همینها برسان. قل للذین کفروا ان ینتهوا یغفر لهم ما قد سلف، به اینها بگو اگر دست بردارن بخشیده خواهد شد و غفران الهی شامل تمام گذشته اینها خواهد شد، پوشیده می شود. اصلا خود کلمه غفر رو به معنای لغوی معنا کنید اینجا، یعنی پوشیدن. کلاه خود رو میگن مغفر، چون سر رو میپوشونه. یغفر لهم ما قد سلف، ما قد سلف یعنی چی؟ یعنی تمام گذشته، همه ی گذشتهشون یک جا یغفر. در این مژدگر جان فشانم رواست. گاهی عرض کردم خدمت دوستان، ما یه قاعده ای داریم عزیزان که مبناش این آیه شریفه و مثل این آیه است در اسلام، به نام قاعده جب. خالد این مال اونجاست که خالد ابن ولید دیگه هر کار تونست کرد دیگه، عامل اصلی احد خالد بود، اون کشته های اونچنانی و مقابله های با پیامبر و مقابله با مسلمانان و عرض به خدمتون ماجرای آمدن پیامبر، صلح حدیبیه، تمام اینها دیگه قدار بند شماره یک مشرکان بود. آمد اسلام بیاورد پیش پیامبر، نمیتونه سر رو بلند کنه. پیامبر با دست دادن به شانش و همودن یا خالد نگران نباش، الاسلام و یجب و ما قبله. ببینید این پیراهن رو میگید، این قسمت بریدگی پیراهن رو میگیم جیب، چون بریده شده، کات شده. بله؟ الاسلام و یجب و، از این ماده اسلام میبره، قطع میکنه، خالد تو رو از گذشتت، تو نو متولد شد، تو دیگه خالد ابن ولید سابق نیست. این چه عنایتی است؟ این چه شیوه برخورد خداوند سبحان با بندگانش؟ الاسلام و یجب ما قبله، الان که اومدی همه گذشته تو تمام، تمام شد دیگه. گویا تو سینه عموی ما حمزه را آقای وحشی ندریدی، کبد او را بران نکشیدی. یجب با ما قبله، تمام گذشته رو محو میکن. مستند کجاست؟ آیه شریفه، یغفر لهم ما قد سلف، تمام گذشته رو خداوند پشت سر میگذارد و میپوشاند. یه دو نکته ظریف اینجا وجود داره، خیلی لطیف و زیباست، و اون این عزیزان، این قاعده جب که عرض کردم که مستندش این آیه شریفه است، یه استثناء داره. اگر کسی آمد مسلمان شد، از کفر آمد، با تمام پیشینه اشتباه و تمام معاصی و گناهانی که انجام داده و با تمام کوتاهی‌هایی که در تکلیف الهی دارد، خداوند به سهم خودش آغوشش رو باز می‌کند، میپذیردش. تمام گناهان گذشته با اطمینان باید گفت محو شد. بعد این نکته مهمه، خب این نخونده، نماز نخونده، روزه نگرفته، این اعمال انجام نداده، حالا الان باید نماز روزه این تکالیفش هم انجام بده یا نه؟ بین فقیهان و صاحبان مذاهب اختلافه، اکثریتشون میگن نه، همونها رو هم خدا میبخشد، از الان برو نماز تو بخون، از الان برو روزتو بگیر. نگو من 40 سال ما حالا اومدم پس این ایام مثلا عرض به خدمتون 25 سال قبل رو بعد از تکلیفم چه کنم، 20 سال قبل 30 سال قبل رو چه بکنم. نه، همینها رو هم خدا از تو نمیخواهد. یغفر لهم ما قد سلف. حالا من به اختلافات فقهیش کاری ندارم، یه زیر و تاپای پیش و تاپای فقهی دارم و این هست، بسیاری از صاحبان مذاهب این اعتقاد رو دارن در بین اهل سنت و شیعه این بحث مطرحه. اما یه چیز هست عزیزان من، که وقتی اومد برگشت جب کرد خدا، برید از گذشته، اینجا شامل حال اون نمیشه و این اون چیزیست که خیلی گیرند انسان ها. بذارید به بیان عامیانه و ساده بگم، این همان است که میفرمایید حق الناس، این رو دیگه خدا جبش نمی کنه. اگر آمدی مسلمان شدی اما مال دیگری رو ماه قبل خوردی و بردی و الان اومدی مسلمان شدی، گفتی من در زمان کفر دزدی کردم، ربا خوردم، الان که مسلمان شدم ربطی نداره، میگن خیر ربط داره، اینجا دیگه نمیتوانی از قاعده جب استفاده کنی. خدا نسبت به حقوق خودش فرمود، اما نسبت به حقوق بندگانش خیر. اینجا جاییست که باید پاسخگو باشی. خیلی حساس است. یعنی واقعا مرزی که میخوره بندگان اینه که وقتی این کلام امیرالمومنین رو خوندم خدمت، که از ظلم و سلاسه، دوستان من، عزیزان، خانم ها و آیان، از ظلم و سلاسه، ظلمون لا یغفره الله، ظلمون یغفره الله، ظلمون یدعه الله. سه ظلم داریم، یه ظلمی که خدا نمیبخشد، یه ظلمی که خدا میبخشد، یه ظلمی که خدا مداخله نمی کند اصلا، ظلمی که خدا نمیبخشد، ان شرک لظلم عظیم، خدا شرک رو نمیبخشد، ولی ان اشرکت لیحبطن عملک، پیامبر اگر تو هم با شرک بمیری تمام اعمالت باطل، خدا این ظلم رو نمیبخشه شرک. دو، ظلم یغفره الله، ظلمی است که خدا میبخشد، این که ظلم العباد انفسهم، این که انسان به خودش ظلم میکنه، ظلم تو نفسی، به خودش کوتاهی هایی میکنه، کجا باید باشیم، کجاییم، چه کردیم، چه باید میکردیم، بالاخره گاهی شاید بشه گفت تو این 14 روز ظلم کردیم به خودمون، چیزهایی باید تو این ماه میشد اتفاق میافتاد، نیافتاد، افتاد، و تو خیلی از مسائل زندگی عزیزان، چی داد خدا بهمون، چه استعدادهایی، چقدرش کو، چه مقدارش هست، چه مقدار بربرداری کردیم نکردیم، اینا هم مصادیق ظلم میشه. یغفره الله، خدا میبخشد، اما اون ظلمی که فرمود امیرالمومنین خداوند مداخله نمیکنه، ظلم العباد بعضهم بعضا، ظلم کردن انسانها به همه، این رو خداوند مداخله نمی‌کنه اصلا، میگذارد در قیامت ظالم مقابل مظلوم بایستد، حقش بستاند، میتوانی بدی حقش رو بده، نمیتوانی بسم الله. این حساسیت چیه؟ اونی که میفرمایید حق الناس. حالا دیگه این دور و نزدیک هم نداره، گمان نکنیم اگر کسی نزدیک من بود تونستیم بهش زور بگیم، ظلم بکنیم، ستم بهش بکنیم، این طوری نمیشه، نه، ظلم اقارب اشد، ظلم به نزدیکان در پیشگاه خداوند سنگین تر برخورد میشه با اون، مثل ظلم زن به شوهر، شوهر به زن، فرزند به والدین، والدین به فرزندان، برادر به برادر، خواهر به خواهر، و همینطور دارش گسترده تر کنی. و بئس الزاد الالمعاد الادوان الالعباد، فرمودن بدترین سرمایه‌ای که انسان به دوشش میکشد به قیامت میبرد کوله بار ظلم به بندگان خداست. فرمود ان ینتهوا، به این کافران این چینی بگو ان ینتهوا، اگر دست بردارن، یغفر لهم ما قد سلف، مغفرتمون آماده است براشون، آنچه مربوط به ماست، گذشتهشون محو میکنیم. اما این نوید رحمت الهی، ولی و ان یعودو، اگه دست بر نداشتند و چنین عمل کردند و بازگشتند به روش کافران و زادمان خودشون، دیگه اینجا تیغ برهنه حضرت عباس هست دیگه، فقط مزد سنت الاولین، بدانند که جاری خواهد بود بر آنها سنتی که خدا در حق پیشینیان و گذشتگان عمل کرده است که اونها رو کم اهلکنا من القرون الاولا، خداوند به هلاکت رسانده است و به سزای اعمال و رفتارشون و به نابودی و هلاکت در همین دنیا هم مبتلا شده اند. فقط مزد سنت الاولین. حالا به اینجا اگر رسید پیامبر دیگه باید این بنیاد این فتنه رو کند و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، تا ادامه آیات که بعد انشاءالله منظر مبارک عزیزان فردا شب ادامه مباحث رو پیگیری کنیم با حول قوه